با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روز بخشی از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می‌دهد نوشته کریس هجرز رو خواهید شنید. ضمن آن که امروز به دلیل روز جمعه و در پی برنامه سخن دوست احتمالاً اشاراتی هم به کتب و نشریات رسیده خواهند داشت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی، صبح شما و شنوندگان هم بخیر. یک چند تا کتاب جدید که رسیده اجازه بدید اول معرفی کنم، کمی در موردشون صحبت کنم، بعد برسیم به خوندن ادامه خوندن کتاب جنگ.
آقای زراعتی ببخشید منو، بسیار خوشحال میشم. شما روز اولم فرمودید که مترجمین یکی خود شما بودید و دیگری آقای
پرویز شفا.
آقای پرویز شفا که این رو من بعد از این اعلام بکنیم که حقی پامال نشود.
نه حقی نیست، برها کار اصلی رو نویسنده انجام داده. آقای پرویز شفا کوتاه، من برای حالا خیلی ها میشناسن ولی بخوام در معرفی ایشون بگم، الان ساکن شهر سان فرانسیسکو از آقای پرویز شفا و درس سینما در امریکا خوندن. اواخر دهه 40 ایشون بعد از تمام کردن تحصیلاتش به ایران برگشت و استاد دانشکده هنرهای دراماتیک شد زمانی که من اونجا درس می‌خوندم و ایشون یکی از بهترین استادهای سینما در ایران بود تا زمانی که این ماجرای انقلاب فرهنگی بعد از انقلاب پیش اومد و دیگه بیکار شدن و بستر دانشگاه و بیکار شدن استادهای خوب که دوباره مجددن ایشون به امریکا رفت و غیر از تدریس سینما از همون سالهای آخر دهه 40 به خصوص در سالهای دهه 50 تعداد زیادی کتاب در زمینه سینما، به خصوص سینمای سیاسی، سینمای آفریقا، سینمای آمریکای لاتین، سینمای برزیل ایشون ترجمه کرد. فیلمسازهایی رو شاید میشه گفت به طور جدی برای اولین بار یا در ادامه کسای دیگه که معرفی کرده بودن در موردشون ترجمه کرد و نوشت. یک فیلمنامه از آیزنشتاین ترجمه کرد، کتاب‌های زیادی، اینجوری که میگم الان حالا من کتاب‌ها اسامیش دقیق یادم نیست، یه بار میتونم این کارو بکنم، در مورد فیلم‌های گودار، در مورد سینمای انقلابی، سینمای چریکی در اون سال‌ها و این کتاب‌ها اون زمان بود، با نشریات سینمایی هم همکاری میکرد. به هر حال در این سال‌های اخیر متأسفانه خب به خاطر دور بودن از ایران و شرایط اونجا کمتر کار ترجمه از آقای شفا دیدیم. در خوشبختانه ارتباط برقراره و حاصل همکاری ما یکی این کتاب جنگ هست که ایشون خونده بود و تعریف میکرد، منم خواهش کردم که اگه ممکنه ترجمه بکنن و این کارو مشترکاً انجام دادیم. یه کار دیگه هست که باز اونم در همین برنامه‌ها معرفی کردیم، یه کتاب هست در مورد فیلم مشهور سرگیجه از هیچکاک که یک منتقد امریکایی این کتاب رو نوشته. از اون آغازی که هیچکاک آشنا میشه با این داستان که یک رمان فرانسوی هست و تا زمانی که فیلم رو میسازه و بعد هم سالهای بعد که فیلم از نظر صدا و رنگ تصحیح میشه و یه نسخه تازه ازش میدن بیرون، این کتاب با دقت خیلی زیبا اینا رو نوشته. کتاب سرگیجه در ایران منتشر شده و کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا میدهد از کریس هجرز هم که حالا ما داریم میخونیم، متاسفانه الان 5 ساله که در پشت سد سانسور مونده و همین دلیل ما فکر کردیم که حالا این کتاب اینجا در بیاد. امیدوارم که آقای شفا تندرست باشه و همینطور کارها رو ادامه بده و ما بخونیم. کتابایی که به دست ما رسیده از آخرین انتشارات باران هست، انتشارات باران در استکهلم، که خیلی این کتابهای آخر رو شیک و ترتمیز و با کیفیت خیلی خوب چاپ کرده از نظر چاپ و صحافی و جلد و پوشش جلد و اینها. گویا امکان چاپ این کتابها در لهستان برای انتشارات باران فراهم شده که هم گویا ارزونتر هست و هم کیفیت کارها بهتر. به هر حال یک مجموعه شعر هست از آقای اکبر ذوالقرنین، شاعر معاصر و ترانه‌سرا، که قبلا چندین کتاب شعر و از جمله یک کتاب داستان به دو زبان سوئدی و فارسی، برمیگردیم ایران، ایشون منتشر کرده. یک نمایشنامه هم از سوئدی ترجمه کرده. و آقای ذوالقرنین اینجور که از این کتاب برمیاد و در مقدمه نوشته شده و از شعرهاش، گویا اخیراً متاسفانه دچار حمله سکته مغزی شده و نیمه فلج، و تصویر خودشون هم گذاشتن در کتاب که بر صندلی چرخدار نشستن.
مقیم استکهلم هستن دیگه؟
بله بله، بله ایشون در استکهلم. پشت کتاب یکی از شعرهای این مجموعه هست: پس از گریز از آنفاکتوس، اینک نشسته بر سریر صندلی چرخدار، با دهانی بسته، چشمانی لوچ و گردنی شکسته، در این صبح سفید دسامبر 2009 میان خیمه های مه و نیزه های نور، به جز دل سپردن چه انتظاری از من دارید؟ به هر حال حال و هوای شاعری که دچار سکته مغزی و نیمه فلج شده در این کتاب دیده میشه. کتاب این سکته سگ‌مصب، مجموعه شعر از اکبر ذوالقرنین. در ادامه انتشار کتاب‌های خاطرات زندان، آقای جهانگیر اسماعیل پور هم کتابی نشندان بزرگ، 146 صفحه است، در قطع رقعی نوشتن به اسم رنج ماندگار. من هنوز کتاب رو نخوندم، ولی به هر حال جزء همین کارهای خاطرات زندان هست. و در پایان هم نویسنده از خانم منیره برادران، که یکی از نخستین کسانی بود که خاطرات زندان نوشت و این کتاب سه جلدیش بعداً در یک جلد منتشر شد، تشکر کرده که یا بدون یاری ایشون این کار انجام نمی گرفته. به هر حال تشویق های خانم برادران باعث شد که آقای جهانگیر اسماعیل پور کتاب عادل‌آباد، رنج ماندگار رو بنویسند، جزء کتاب های خاطرات زندان. کتاب بعدی یک چاپ دوم هست، یک کتاب مفصل در قطع وزیری و در حدود نزدیک 680-90 صفحه، کتاب مفصلیه از آقای فریدون وهمن با عنوان 160 سال مبارزه با آیین بهایی. همینجور که از اسم کتاب برمیاد، یک بررسی تاریخی هست از اینکه این آیین بهاییت که این روزها دوباره در ایران این بند خداها رو میگیرن و میزنن و حالا غیر از اون کشت و کشتارهایی که را انداختن حبس میکنن و آوارشون کردن و در حال روزگاریه. و اینجا تو این کتاب من یک لیست مفصلی دیدم که اصلا حیرت انگیز بود، نام بهاییانی که از آغاز انقلاب تا زمان حاضر کشته شدند. اصلا من تصور نمیکردم که این تعداد از این بهایی ها رو در سالهای بعد از انقلاب اعدام کرده باشن و کشته باشن. در این لیست حدود 221 نام هست. این تقسیم بندی که کرده نویسنده، در ماهای اول انقلاب 10 نفر از شهرستانهای مختلف، در زمان نخست وزیری آقای مهندس بازرگان حدود 44 نفر، سال 1981 باز 20 نفر و همینجور در زمانهای مختلف تعداد در زمان ریاست جمهوری آقای خامنه ای نخست وزیر میرحسین موسوی باز تعدادی اسامی هست. اینها رو دقیقا با مشخصات و اسم و اینکه از کدوم شهر اینا بودن نوشته آقای فریدون وهمن. آقای فریدون وهمن اینجور که در کتاب اومده استاد ایران شناسی دانشگاه کوپنهاگ در رشته زبانها و ادیان باستانی و 40 سال سابقه تدریس و تحقیق داره ایشون و در زمینه های دین زرتشتی و فرهنگ مردم کرمان و واژه‌نامه پهلوی کتاب‌هایی رو منتشر کرده و از مؤسسین و در حال حاضر رئیس انجمن فرهنگی ایران و دانمارک است که پیش از انقلاب برای معرفی فرهنگ ایران به مردم دانمارک تشکیل شده و کتاب بخش‌های متعددی داره با عنوان‌های معمای بهائیت، دلایل مخالفت با دیانت بهائی، مبارزه با بهائیان در دوره قاجاریه، بهائیان در دوران پادشاهی رضا شاه پهلوی، بهائی ستیزی در دوران محمد رضا شاه پهلوی. و در کتاب دوم، یعنی بخش دوم این کتاب، جمهوری اسلامی در رویارویی با جامعه بهایی ایران، بهایی آزاری در روزهای آخر رژیم شاه، بهاییان نخستین قربانیان ظلم در جمهوری اسلامی، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، سلب همه حقوق انسانی و شهروندی از بهاییان، دستگیری، شکنجه و اعدام اعضای تشکیلات بهایی و بهاییان سرشناس، ویران ساختن اماکن مذهبی و تاریخی بهاییان که در این بخش به ویرانی خانه باب در شیراز اشاره میکنه و تخریب قبرستانهای بهایی و مصادره حضیرت القدس ها و مراکز فرهنگی و همچنین مصادره بیمارستان میساقیه، درمانگاه های بهایی و خانه سالمندان، اختناق اقتصادی جامعه بهایی و پس از آیت الله خمینی دوران جدید اختناق، بهاییان در دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام محمد خاتمی، شکاف عمیق، انتظار شریعت و اقتضای واقعیت، جامعه بهایی در دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد، بالا رفتن تب توهم توطئه در جمهوری اسلامی، پایگاه های آیات آزام در مقابل دیانت بهایی که اینجا به نظرات آیت الله خمینی، شریعت مداری، منتظری، کروبی، خامنه‌ای، مکارم شیرازی، محلاتی، دستخی و دیگران در مورد بهاییان می‌پردازه و در فصل پایانی هم دادخواهی بهاییان به مجامع بین المللی. در پایان هم کتابشناسی و اسناد و مدارک اومده و تصویرهایی که داره. به هر حال فکر می‌کنم اینطور که از این عنوان‌ها و عنوان‌های فرعی برمیاد کتاب خوبی باشه که اطلاعاتی به خواننده در این زمینه میده. کتاب همونجوری که گفتم به چاپ دوم رسیده، کتاب 160 سال مبارزه با دیانت بهایی. خب اگر اجازه بدید آقای رحیمی بریم سراغ ادامه خوندن کتاب جنگ.
در خدمتتون.
بله، یک دو صفحه بیشتر از فصل دوم باقی نمونده، من اینها رو میخونم. اگر فرصتی باقی موند خوندن فصل سوم هم شروع میکنیم، وگرنه که میذاریم برای روز دوشنبه. همزمان با پیاده شدن نیروهای انگلیسی در مجمع الجزایر فاکلند که سربازان تعلیم ندیده و نامجهز آرژانتینی را به سادگی در هم کوبیدند، مردم آرژانتین به درون پیله پوچ اساطیری عقب نشینی کردند، عملی که برای مردم آلمان در واپسین روزهای رایش سوم ناآشنا نبود. در مطبوعات ملی هیچ گونه اشاره‌ای به شکست و هزیمت نیروهای آرژانتینی به چشم نمی‌خورد. چنان به نظر می‌رسید که ارتش بریتانیا در شرف از پای در آمدن است. زمانی که نیروهای آرژانتینی تسلیم شدند، تازه آن وقت بود که ضربه‌اش همچون موجی عظیم کشور را تکان داد و از جا پراند. شگفت این که مردم آرژانتین تبلیغات حکومت خود را باور نمی کردند. بسیاری از آنان به من گفتند اینقدر فهم و شعور داشتند تا بدانند آنچه می بینند یا در مطبوعات می خوانند دروغی بیش نیست. آنان می توانستند به رادیو بی بی سی گوش کنند. می دانستند انگلیسی ها در مورد جنگ چه می گویند، اما با آمیزه ای از ساده لوحی و بدبینی می پنداشتند هر دو طرف دروغ می گویند. ترجیح می دادند وسواس به خرج دهند. اغلب بعضی از تبلیغات مطبوعاتی و تلویزیونی خود را رد می کردند. البته نه پیام اصلی را که می گفت آرژانتین در حال پیروزی است. سقوط مجمع جزایر فاکلند صدها هزار آرژانتینی خشمگین را در بونوئس آیرس روانه میدان پلازا دمایو و مقابل کاسارو ساندا کرد تا برای ادامه دادن جنگ درخواست اسلحه کنند. گزارشگران خارجی مورد حمله قرار گرفتند. اتومبیل‌های آنان واژگون و با آتش کشیده شد. گروهی از اوباش در معبری مرا گیر انداختند. فقط زمانی توانستم جان سالم به در ببرم که بهشان گفتم من آلمانیم. بهانه ساختگی که مورد پذیرش آنان قرار گرفت. حدس می‌زنم به دلیل بور بودن موی سرم مجاب شدند. تمامی آن خشم و غیظ در واقع می‌بایستی علیه حکومت می‌بود، اما در عوض علیه توطئه‌گران موهوم خارجی بسیج شد که در مقابل ملت و سرزمین آرژانتین سفارایی کرده بودند. صبح روز بعد مطبوعات دولتی بنا کردند به توضیح اینکه چه اتفاقی افتاده است. نوشتند آمریکا به آرژانتین رودست زده است. یکی از سرمقاله ها چنین آغاز می شد: ما می توانیم یک ابرقدرت را شکست بدهیم، اما قادر نیستیم دو ابرقدرت را از پای درآوریم. و آنگاه در همان روزهای پس از شکست اسطوره ناگهان آنگاه در همان روزهای پس از شکست اسطوره ناگهان غیبش زد. دوستان آرژانتینی من طوری رفتار می‌کردند که اصلاً انگار نه انگار اتفاقی افتاده، گویی هیچگاه جنگی در کار نبوده، گویی آن سرمستی و نشئگی جمعی رؤیای نامطبوع بیش نبوده، شبیه سرشار از الواتی و مستبازی بوده که بهتر است فراموشش کنند. یادآوری آن دور از خرد است. همه از مطرح کردن موضوع چندششان می شد. صبح روز پس از شکست آرژانتین از خواب برخاستم و احساس کردم که دیگر موجودی مسخ شده و جانوری عجیب الخلقه نیستم. آرژانتینی ها بار دیگر توانستند واقعیت را دریابند و به آن واکنش نشان دهند. به حکومت نظامیان که اعضای آن بایستی زندانی می شدند، به ویژه با توجه به مارپیچ نزولی که اقتصاد کشور را در خود پیچید و مختل کرد، اجازه داده شد به تدریج محو شود. واقعا هیچ کس نمی خواست آن جریانات به او یادآوری شود. مارگریت دوراس داستان نویس فرانسوی که در جنگ جهانی دوم عضو نیروی مقاومت زیرزمینی فرانسه بود و در شکنجه و آزار هموطنان فرانسویش که با دولت آلمان همکاری کرده بودند شرکت داشت، در باره چنان لحظه هایی می نویسد: صلح قریب الوقوع به نظر می رسد، گویی تاریکی ژرفی همه جا را فرا می گیرد، آغاز فراموشی است، می توان آن را دید. من رفتم بیرون و صلح قریب الوقوع به نظر می رسید. با شتاب برگشتم خانه و صلح هم دنبالم آمد. ناگهان از خاطرم گذشت ممکن است آینده‌ای هم وجود داشته باشد، همان سرزمین ناشناخته‌ای که قرار بود از درون این آشفتگی سر برآورد، جایی که هیچ کس مجبور نباشد دیگر انتظار بکشد. این فراموشی همه جانبه و عمومی اغلب بخشی از پیامدهای جنگ است. ترکیدن بادکنک اسطوره ناسیونالیستی، همچنان که دیدیم چگونه سربها به مجردی که کوسوو از دست رفت به میلوسویچ پشت کردند، به معنای از پای در آمدن کامل ویروس و انگل ناسیونالیستی نیست. اگرچه زیاده روی هایی که به نام اهداف ناسیونالیستی انجام شده از یادها می روند یا مورد بی‌اعتنایی قرار می گیرند، اما اسطوره ملت و دولت دوام مضطرب کننده ای دارد. این اسطوره در قصه های ماجراجویانه پسر بچه ها در مورد عملیات قهرمانانه در خدمت به کشور، در بناهای یادبودی که برای از پادر آمدگان برپا می کنیم و در یادمانهای با دقت نوشته شده پرورش داده می شود، همچون آتش زیر خاکستر در جامعه تداوم دارند تا چه هنگام به آهستگی سر برکشد و اعتبار از دست رفتش را باز یابد. در آمریکا پس از جنگ ویتنام از رجزخانی درباره پیروزی فاصله گرفته شد و مدتی از اعتبار افتاد. ما مجبور شدیم خودمان را همان طور ببینیم که دیگران می‌دیدندمان و این عمل همیشه هم خوشایند نبود. لااقل در دوره کوتاهی معنای دروغ و فریب را درک کردیم، اما در سالهای حکومت رونالد ریگان طاعون ناسیونالیسم احیا شد. با برپا شدن جنگ خلیج فارس، وقتی اهداف اساطیری و تحقق ناپذیر نظم نوین جهانی را پذیرفتیم و به آن ایمان آوردیم، تب ناسیونالیستی بالا رفت. آلودگی و بیماری ناسیونالیسم اکنون لجام گسیخته به حال خود رها شده و در پیشروی ما ملت آمریکا به سوی جنگ دیگری در عراق کورکورانه و متعصبانه پذیرفته شده است. جنگی که به اندازه همان جنگ که در آسیای جنوب شرقی از آن بازنده بیرون آمدیم ناشیانه طراحی شده است. اینجا فصل دوم کتاب تموم میشه و همینطوری که میبینید و دوستان عزیز شنیدند، پیشبینی کریس هجز خیلی درسته. یعنی این کتاب زمانی نوشته شده که اون جنگ حمله آمریکا به عراق بود برای اینکه از به اصطلاح مشهور به جنگ خلیج فارس از کویتون رو بیرون کنه، و بعد درست قبل از حمله آمریکا و برای سرنگونی صدام و این به اصطلاح اشغال اون منطقه و درگیر شدن در این جنگی که می‌بینیم هر روز چقدر کشته میشن و چقدر این بمب می‌ذارن این طرف و اون طرف، و بعد امیدواریم که این مشکلات ایران سرایت نکنه، هرچند جرقه هاش متاسفانه دیده میشه. یعنی همین بمبی که در مهاباد منفجر شد، عده‌ای کشته شدن، و بعد یه چیزی که خیلی ها ازش ساده میگذرن ولی متاسفانه ببینیم که اهمیت داره و در واقع این درگیری های قومی و جنگ های داخلی از همین جاها شروع میشه. من یه تکه از این مصاحبه این آقای علی دایی رو دیدم که راجع به این ماجرای هو کردن فوتبالیستا بود در توسط آذربایجانی ها و سنگ پرتاب کردن و این درگیری هایی که به وجود اومده متاسفانه، و امیدوارم که این کار این بالا نگیره وگرنه همون وضعیتی به سر ما خواهد اومد که در این کتاب آقای کریس هجز داستانهای غم‌انگیزش رو شرح میده. از روز دوشنبه ادامه کتاب رو در فصل سوم که عنوانش از تخریب و انهدام فرهنگ میخونیم و این کتاب رو امیدواریم که موفق شیم بالاخره این هفت فصلش خونده بشه با اون فصل زمینه و به پایان برسه.
در خدمتتون خواهیم بود.
قربان شما، روزتون بخیر و تعطیلات خوبی برای شما و همه دوستان آرزو می‌کنم.
همچنین بسیار سپاسگزارم. لطف کردید.